بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس، 26 فروردین 1403.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب بحث در رابطه با تعلیم بود، تعلیم فرزند. عرض کردیم که ابتدا تعلیم عقاید را بررسی میکنیم، ببینیم وظیفه والدین نسبت به تعلیم عقاید چیست. قبل از ورود به این بحث دو تا مقدمه رو باید بررسی کنیم. یکی اینکه کلن در باب عقاید تکلیف چیه؟ آیا تکلیف این است که ما یاد بگیریم یک سری امور اعتقادی مثل وجود خدا، وحدانیت خدا، الوهیت خدا، نبوت پیغمبر اسلام صلی الله علیه وسلم؟ ما مکلف به معرفت و یادگیری هستیم یا دو تا تکلیف داریم؟ یکی این که یاد بگیریم و یکی که علاوه بر این که یاد میگیریم ایمان هم بیاوریم. یعنی ایمان غیر از معرفت و یادگیریه. یه بحثیه که اول مطرح میکنیم. شما اگر اینا دو چیز باشن دو تا بحث لازمه اینجا بکنیم. یه بحث تعلیم عقاید، یه بحث ایمان، ایجاد ایمان به عقاید. اگر یکی باشه اینا دیگه، خب دیگه بحث دوم همون بحث اول دیگه قهرن. یه بحثی که باید اینجا مطرح بکنیم. یه بحث دیگه هم بنجنبه مقدماتی داره، اینه که اساساً در اعتقادیات در چه حدی انسان لازم است معرفت و ایمان داشته باشه، تا بعد بحث بکنیم که اینها رو در مورد فرزندش لازمه این معرفت و این ایمان رو برای فرزندش هم ایجاد کنه یا نه. ابتدا اصلا اون مقداری که شارع تکلیف کرده عباد رو ابتدا مشخص بکنیم، تا بعد برسیم به این که در قبال فرزند ما چه مسئولیتی در مورد این امور داریم. اما اینکه آیا در باب اعتقادیات مطلوب دو چیز است، یکی علم و معرفت و یکی ایمان، یا اینکه مطلوب یه چیز بیشتر نیست، همون علم و معرفته و ایمان چیزی جز همون نیست؟ خب این بحثی است که در جاهای مختلفی در اصول تو بحث موافقت عملیه این بحث رو مطرح کردن. در کلمات فقها هم و اصولیین هم جاهای مختلفی این بحث مطرح شده. به نظر قاصر ما طبعا لبعضی از بزرگان مثل مرحوم علامه طباطبایی که در المیزان این بحث مطرح کرده و همین قول رو هم ایشون داره، ایمان چیزیست غیر از علم و معرفت. ما یه علم و معرفت داریم، یه ایمان داریم و نسبت اینها هم آمین من وجهه. علم و معرفت یک صفت نفسانی است که مربوط به قوه عاقله میشه. انسان نسبت به یه چیزی گاهی یک تصور داره، گاهی یک تصدیق داره، و تصدیق هم گاهی تصدیق ظنی است، گاهی تصدیق قطعی است. اگر انسان تصدیق پیدا کرد به یک شیئی، اونم تصدیق جزمی توسط عقل و قوه عاقله، به این میگیم علم و معرفت علاوه بر تصور که اونم یک نوعی از علم. و ایمان مربوط میشود به شأنی دیگر از شؤون نفس انسان غیر از قبله مدرکه و عاقله که ما ازش تعبیر میکنیم به قلب، که مرکز احساسات در وجود انسان ازش تعبیر به قلب میشه، که غیر از این قلب جسمی صنوبری داخل در قفسه سینه است. اون مرکز احساسات در وجود انسان، اون ازش تعبیر گاهی میشه به قلب، که میگیم دلم میخواد، دلم نمیخواد، دلم راضی میشه، دلم راضی نمیشه، دلم قبول میکنه، دلم قبول نمیکنه. این تعابیری ما به کار میبریم، تو عربی هم همین تعابیر مرادفش قلب رو به کار میبریم. به نظر میرسد ایمان مربوط به این دومیه، این اگر انسان به اون چه که حالا علم دارد یا حتی علم هم ندارد، زن داره، اگر او رو بپذیرد، دلش او را بپذیره، قبول بکنه، انقیاد نسبت به او پیدا بکنه، اینو بهش میگیم ایمان. و اگر نه، دلش استنکاف داره، ابا داره از پذیرش او، میگیم که این ایمان نداره. پس اینا مربوط به دو جنبه از جنبه های نفس، که یکی قوه مدرکه است، یکی قوه ایست که مربوط به احساسات انسان میشه، مربوط به دو قوه مختلف هن اینها در نفس انسان. نمیگم این منظور این اون این نیست، حالا نمیگم ارتباط نداره، ممکنه یک تأثیر، این که بعیده که مدرکه باشه، اما نه ممکنه تأثیر بذاره. مثلا فرض کنه انسان وقتی شوق به یه چیزی پیدا میکنه، خیلی شوقش اگه شدید شد، ممکنه مثلا ضربان قلبش تأثیر بذاره، یا حالت ناامیدی، یا نمیدونم هیجانات بر همین فعالیت های این قلب تأثیر گذاره، یا به عکس ممکنه سلامتی این قلب و اختلالاتش روی هیجاناتش هم تأثیر، یک ارتباط اینجوری هست. اما این که بدونی دقیقا تو همین قلب صنوبری این ایمان میره تو اینجا، یا مثلا احساسات ما میاد تو اینجا، این نیست. ابزار هم مل نه، ابزار به معنی نه عقل فرق میکنه با اونجا. در قلب فعالیت های انجام میشه، که ولی در قلب ظاهرا، در این قلب میدونی قلب کار پمپاژ خون، کار دیگه ظاهرا نداره، اون چیزی نداره که ما حالا از علوم طبیعی بلدی. نه مغز آخه مرکز صوبری که انسان از حواس خمسه درک میکنه، اینا میاد اونجا پردازش اطلاعات میشه، اما در قلب این اتفاقات نمیفته. شما یه چیز رو دوست داری یا دوست نداری که تو قلب تأثیری، بله میگم گاهی ضربان قلب ممکنه پایین هیجانات پایین و بالا ببره فعالیت هاشو، اما این که یک ابزاری برای دوست داشتن، نه اینجوری نیست. ذهن مثل مغز نیست ظاهرا، مقداری که الان ما درک میکنیم از فیزیولوژی اینها به اصطلاح امروزی ها. چی جا مرادفه چیه فیزیولوژی؟ چی؟ که بدتر نورسایکولوژی هم میگن. مرادف فارسی چی اگه بخوام فارسی پاس بدانیم که چی باید بگیم بذار فیزیولوژی؟ آناتومی هم همینطوره، اونم فارسی نیست. بله؟ بدنشناسی، بدنشناسی چی؟ بی‌مزه‌ایه. خب عرض کنم که به هر جهت به نظر میاد که اینا نسبتشون هم آمن من وجه هست. یه مواردی هست، حالا آمن من وجه رو دقت کنی، یه مواردی هست که اون معرفت هست، اون علم هست، اما ایمان نیست. مثل این که قرآن کریم در مورد در داستان موسی و فرعون و بنی اسرائیل، موسی علی نبی و علی السلام و قصه بنی اسرائیل می‌فرماید که حضرت موسی خلاصه بعد از این که فرعون خیلی اذیت کرد، جنایت کرد، نفرینشون کرد و عرض کرد ربنا تمس على اموالهم وشتر على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الالم. دنبالش هم داره که قد اجیبت ادامش قد اجیبت دعوتکما فاستقیما ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون. خدا دعاتون رو مستجاب کرد. بعد هم ادامش فرماد و جاوز استجابتش هم توضیح میده و جاوزنا ببنی اسرائیل البر فاتبعهم فرعون و جنوده بغیا و عدوا حتی اذا ادرکه الغرق قال آمنتو انه لا اله الا الذي امنت به بنو اسرائيل. یه فرعون تا دم مردن اونجا گفت من آمنت تو همون کذفم فلا یؤمنو حتی یروا العذاب الالم. همون اتفاق افتاد. پس میگه فرعون و این اطرافیانش اینا مؤمن نبودن به موسی، با اینکه در آیه دیگر فرمود جهدوا بها و استيقنتها انفسهم، یقین داشتن که فرعون حق است، موسی حق است، اما ایمان نداشتن. پس میشه انسان یقین داشته باشه، علم داشته باشه، معرفت داشته باشه، اما ایمان نداشته باشه. یه شاهد قرآن. شاهد دیگرش اینه که در مورد اهل کتاب که خداوند متعال اونها رو کافر تلقی کرده، ان الذین کفروا من اهل الکتاب والمشرکین، کفر کافر در مورد اونها به کار برده و عدم ایمان رو در برخی از آیات که حالا میخونم، میگه اهل کتاب اینها پیغمبر اسلام رو میشناختن. میشناختن یعنی فقط اسمش رو میدونستن که این، یعنی به نبوت میشناختن. فرماید که الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون. این کسانی که خسرو فهم لا یؤمنون، میگه لا یؤمنون اما میگه یعرفونه. پس معلوم میشه که معرفت غیر از ایمان. از اون طرف ممکنه موردی باشه انسان ایمان داشته باشد اما علم و یقینم نداشته باشد، چنانچه در مورد بت‌پرستان خداوند متعال میفرماید که یعبدون من دون الله ما لم ینزل به سلطانن و ما لیس لهم بهی علم. اینا یه چیزایی رو میپرستن که علم ندارن بهش، علم ندارن اما میپرستن اونها رو. البته این آیه تعبیر نمیکنه بهش ایمان دارن، ولی میشه اینو شاید از بعضی از آیات دیگه استفاده کرد که یؤمنون بالجبت و الطاغوت، اینا ایمان داشتن به بت‌هاشون. با اینکه ایمان داشتن به بت‌هاشون خدا میفرماد لیس لهم بهی علم، علم نداشتن، بدون علم ایمان داشت. میشه پس انسان مثل خیلی از این امور خرافی که مردم بهش ایمان دارن اما علم هم بهش ندارن، قطعی هم نیست براشون، یک ظنه، اما با این حال ایمان هم دارن بهش. و مورد اجتماعش هم که فراوان هست، مثل خیلی از مؤمنینی که هم علم دارن به حقانیت دین خدا و هم ایمان هم به او دارن. ممکن است یک کسی بگه، خوب دقت کنید، ممکن است کسی بگه که ایمان غیر از علم است اما از سنخ علم است، به این معنا که اگر انسان تصدیق معرفت قلبی پیدا بکنه، یعنی تصدیق جازم پیدا بکنه و اقرار لسانی و اعتراف لسانی هم داشته باشه، میشه ایمان. ایمان اون تصدیق قلبی است که همراه با اعتراف لسانی بوده باشه. وقت این آرام این آیات هم همینجوری توجیه کنه دیگه، میگه بنی اسرائیل که ایمان نیاوردن یعنی اعتراف لسانی داشتن، جهدو السنتهم جهدو بها، چون اعتراف لسانی نداشتن مؤمن نبودن. یا اهل کتاب چون اعتراف لسانی نداشتن مؤمن نبودن. این جور کسی ممکنه جواب بده. خب البته اون مورد نقض نمیشه با این حلش کرد نسبت به اون عبده اوسان، گفتیم بت پرستا که با اینکه علم ندارن اما ایمان داشتن، اون نمیشه حلش کرد با این حرفی که گفته میشه. علاوه بر این که این همه جا اشکال دفع نمیکنه، این بیان اینه که اونی که از آیات و روایات استفاده میشه اینه که ایمان یه امر قلبی است، اقرار لسانی دخالت در او نداره. اقرار البته برای ترتب احکام اسلام خب چرا اون نقش داره، اما اونی که از آیات و آیات استفاده میشه اینه که ایمان یک امر قلبی است. مثلا در اون آیه شریفه میفرماید که قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا بل قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان في قلوبكم. یا مثلا در یه آیه دیگری این تعبیر داره که ایمان رو امر قلبی محسوب کرده. بله، میگه مثلا در آیه شریفه مجادله، آیه سوره مجادله آیه 22 میفرماید که کتب فی قلوبهم الایمان. روایات هم که الا ما شاء الله داریم که ایمان چیز اللهم نسالک ایمانا تباشر بهی قلبی و یقینا، دعایی که ما رمضان خیلی میخوندیم. خلاصه این ایمان از روایات آیه استفاده میشه که یه امر قلبیه. مگر این کسی بگوید که ایمان امر قلبی است منتها شرطش اقرار، یعنی اقرار رو جز نگیریم که بگیم منافات با این حرف دل بکنه، شرط بگیریم و بگیم که تقیدون جز اون و قیدون خارج، اقرار خودش خارجه، اما اون معرفتی که مقید به اقرار است اون میشود ایمان. اگر اینجوری بگیم خب میشه این یک اختلافی تصویر کرد، ولی خب بالاخره یه بخشی از اشکال میشه حل کرد، اما اون قسمت دومش هنوز هست که ما یه جاهایی هست که علم نیست اما ایمان هم هست، پس معلوم میشه علم و ایمان با هم دیگه فرق. خب عیب نداره، اون اقرار داشت در اون لحظه به خاطر اون فشاری که بوده چیز کرد، بلا در حالت طبیعی اقرار لسانی هم داشت. حالا اونو نمیشه بگیم فقط اقرار، ممکنه بگیم اون یه توجیهش اینه که بگیم یعنی مرتبه دیگر بالاتر از ایمان رو کسب بکنی، یا ایها الذین آمنو که در یه مرتبه آمنو یعنی ایمانت بیشتر، یا اثبتوا علی الایمان. آقا اونا اینجور توجیهات کردن بر اون آیه شریفه، ولا تلافی داره دیگه، یا ایها الذین آمنو یعنی فرض کرده ایمان آورده بعد دوباره میگه آمنو، خب تحصیل حاصل که نمیشه که، باید یه توجیه کرد بالاخره. خب یه توجیهش اینه که میمونی اسب تو علل ایمان، یا اینکه ازداد و ایمانه مثلا، یه چیزی اینجوری توجیه. بله بله، آره دیگه، یومنون بالجبت و تاغوت، اما خدا میفهمون ما لهم بهی علم. مجهول مطلق لازم زن داشته باشه، زن داشته باشه، نه مجهول مطلق زن داره بشه.
آقا به یه نتیجه دارد اما مقدمات رو نمیداند، زن نمیپذیره، میگه کلاغ داره رو واسه رو میپره، نشانه که من پولدار میشم، این نتیجه رو میپذیره اما مقدمات رو نسبت بهش علم نداره، پس یه علمکی داره ولی اون به نتیجه،
پس نسبت به اونی که ایمان داره علم نداره دیگه. بابا مقدمات که نسبت مقدمات که ایمان نداره که، فرض اینه که ایمان به نتیجه داره، همونی که بهش ایمان داره علم بهش نداره. لذا به نظر میرسد که همونطور که عرض کردم برخی از بزرگانم فرمودن، اینا دو مقوله مختلف هست، علم و ایمان، و ما در اعتقادات هر دو رو لازم داریم، یعنی هم معرفت لازم است که حالا بعد ادلهش رو بررسی خواهیم کرد، هم ایمان لازم هست. لذا ما دو تا بحث رو مطرح میکنیم، یه بحث تعلیم عقاید، یه بحثی هم اینه که ایمان ایجاد کردن، تعبیر پیدا نکردم مثل تعلیم چی بگیم، بگیم تأمین، آخه تأمین به این معنا نیست تو عربی، نمیدونم چه لفظی به کار، مؤمن کردن چی میگن عربی بهش، اون که شناخته، نه یاد دادنشو. ببین تعلیم یاد دادن به دیگران میگیم تعلیم، ایمان ایجاد کردن در دیگران چی میگن تو عربی بهش، نمیدونم الان یه لفظی، بله تذکیر رفت به این نداره، تذکیر مال خودسازی و ایناست، رفت به ایمان نداره، نتیجه ایمانه، نه خود ایمان، من یه کاری میکنم که این بچه ایمان پیدا کنه، اسم به این تو عربی چی میگن به این، نمیدونم بله، من لفظ سراغ ندارم بر جهت، حالا بله 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 ایمان، بله 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 بله، یه کاری بکنه که او به باور برسه. البته این که میگم ارادیه به این معنی نه که اون خودمون شخصش دخالت نداره، بالاخره شما میتونید تأثیر بگذارید در این مثلا چی؟ استعمال و ایمان، استعمال نه، استعمال یعنی امان دادن، امان خواستن، امان خواستن، استعمال اصلا امان خواستنه، استعمل کسی میگه شاید نمیدونم الان. به هر جهت ما این دو تا بحث رو مطرح میکنیم، یکی این که وظیفه پدر در قبال تعلیم عقاید چیزه، که وظیفه پدر در مورد ایجاد ایمان به این اعتقادات، این دو تا بحث رو انشالله مطرح خب ما میخوایم یه چیزی بگیم که گویا باشه، اون تعبیر مبهمیه. خب وارد این بحث میشیم که این یه مقدمه بود که گذشتیم ازش. مقدمه دوم این است که اساساً اول قبل از اینکه وارد بحث تعلیم بشیم، میگه اصلا اعتقادیات چه مقدارش اعتقاد بهش لازمه، یعنی معرفت به نسبت به او لازمه، ایمان به او لازمه. خب ابتدا یک عبارتی از علامه است من عرض بکنم که به طور کلی همه اعتقادات رو یه اشاره بهش کرده، بعد یکی یکی واردش میشیم. مرحوم علامه در عرض کنم که باب هادی عشر اینجوری فرموده است که اجمع العلماء کافه علا وجوب معرفت الله سبحانه و صفاته ثبوتیه و سلبیه، هم وجود خدا هم صفات ثبوتیش، مثل این که عالم از حی است، حکیم از امثال، هم خطاب سلبیش مثل این که لای از لمون ناس، نمیدونم جهل نداره و امثالی، و ما یسه و علیه و ما یمتن و ان، اون چیزایی که در مورد خداوند ممکنه با اون چه که برای خدا ممتنه، خدا به چه چیزایی ممکنه، چه کارهایی ممکنه بکنه و چه کارهایی ممکن نیست بکنه، و نبوه و الامامه و المعاد، علما اجماع دارند که معرفت به اینها لازم است، تازه نه هر معرفتی، اونم معرفت به دلیل، لا به تقلید. کسی بگه من یقین دارم خدا هست، ببین چرا، چون میگه بابام میگفت، ننه جونم هم اینجوری میگفت، مثلا بابا جونم این فایده نداره، باید از روی استدلال باشه. فلا بد من ذکر ما لا يمكن جهله على احد من المسلمين، این عبارت رو گفته در ابتدا، میگه حالا بنابراین باید اون چیزایی که مسلمین نمیشه جاهل نسبت به اونها باشن، اینا رو ما ذکر بکنیم. اموری که من جهل شیئا من ذالک خرج عن المسلمین، کسی اگر جاهل بشه مسلمان نیست. واستحق عقابت دائم، هم در جهنم خدا عذابش میکنه، هم خلود در نار هم پیدا خواهد. اینا اموری است که علم به او لازم است و جهل به او باعث استحقاق عقاب ابدی میشه. خب این مطلب رو ایشون فرموده است در متن اون باب، در مرحوم سیوری در شرح این باب هادی عشرم، باز در شرح هم ایشون هم همین ادعای اجماع رو مطرح کرده. خب ما هر کدوم از این عقایدی که ایشون، اصول اربعه‌ای که ایشون در کلامش مطرح کرده، که اصل عدل هم در همون صفات الهی می گنجه، این اصول خمسه که چهار تاش رو گفته، یکیش هم مندرجه در اونهاست، اینا رو باید بحث بکنیم هر کدوم جداگانه، از دو جهت که آی اصل معرفت در مورد اون مثل توحید خداوند متعال، معرفت خدا دلیلش چیه؟ چرا اصلا واجب انسان معرفت به خدا پیدا بکنه؟ و بعد هم ببینیم که این ادله‌ای که برای وجوب معرفت خداوند متعال هست یا نبوت، تا چه حد معرفت رو بر ما لازم میدونه؟ آیا اصل وجود خدا رو ما معرفت پیدا کنیم کافیه یا نه؟ باید صفاتش هم، صفاتش تا چه حد؟ تا کجا؟ حد و حدود این معرفتی که بر ما واجبه چیه؟ یا در نبوت مثلا چه مقدار ما باید صفات انبیا رو بدانیم؟ یا نبوت پیغمبر اسلام؟ این یه بحثه. یه بحثی رو هم بعد مطرح میکنیم که آیا این معرفت حتما باید استدلالی باشه یا اگه تقلیدی هم باشه کافیه؟ اینم بحث میکنیم. در آخر امرم بحث میکنیم که غیر از این اصول خمسه که تو کلمات علامه تصریح شده یا اشاره بهش شده، آیا چیز دیگری هم هست که معرفت به او و اعتقاد به او لازم باشه؟ که بعضی روایات ما داره که مثلا لیس منا کسی که اعتقاد به رجعت ما نداشته باشه یا اعتقاد به معراج نداشته باشه. ببینیم امور دیگری هم مثل رجعت، معراج، وجود فرشتگان و امثال اینها، اینها هم اعتقاد بهش لازمه یا اعتقاد بهش لازم نیست. این یه بحثیست که شاید دیگه امسال بیشتر از این نرسیم تا آخر این سال تحصیلی، ولی خب یه بحث مهمیست که جا داره که چون جای دیگه به این شکل، به این تفسیر ندیدم جایی بحث کرده باشن. اگر دوستان بخوان مراجعه کنن، منابعی هست. مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه تو بحث زنون، حجیت زن، بعد از اینکه ادله حجیت خبر واحد رو مطرح کرده و اینها، اونجا یه بحثی مطرح شده که خبر واحد آیا در اعتقادیات لازمه، حجت یا حجت نیست. به مناسبت اونجا مرحوم شیخ یه اشاره کرده و وارد این بحث شده که اعتقاد به چه چیزهایی واجب هست، معرفت به چه چیزهایی واجبه، آیا مثلا خبر واحد جایگزینش میشه یا جایگزینش نمیشه. یه بحث فل جمله مرحوم شیخ اونجا مطرح کرده که خالی از فایده نیست برای مطالعه دوستان میخوان مطالعه کنه. خب عرض کنم که نسبت به وجوب معرفت الله، ابتداعا امر اول همینه، معرفت خداست. در مورد معرفت خدا یه بحثی اول هست که اصلا وجوب معرفت الله اصلا ثبوتا ممکنه یا ممکن نیست. خود معرفت نمیگم، معرفت که بلا اشکال ممکنه، وجوبش میشه واجب باشد معرفت الله بر ما ثبوتا یا نمیشه؟ اگر خب نشه که هیچی دیگه، راحتیم دیگه، از اول پرونده رو میبندیم دیگه، میگم اصلا وجوب معرفت معنا نداره اصلا که بخوایم بحث بکنیم ازش. اگر ممکن شد اون وقت باید بحث بکنیم دلیلی اثباتاً برش داریم یا نداریم. خب پس ابتدا باید بحث ثبوتی بکنیم. از نظر ثبوتی وجوب معرفت عقلا امر ممکنه، هیچ محذوری درش نیست که عقل ما بگوید لازم است شما نسبت به خداوند متعال معرفت پیدا کنی، که میگیم عقل میگه لازم، نه اینکه عقل کش میکنه و عقل حکم بکنه، یعنی عقل خودش مستقل باشد به لابدیت، باید شما معرفت خدا را کسب بکنی، نه اینکه عقل کش بکند که خدا واجب کرده است. اینو نمیگم، نه، خود عقل مثل وجوب دفع ضرر محتمل که عقل میگن حکم میکنه بهش که واجب از انسان از خودش ضرر را دفع بکنه، که حالا بعضیا گفتن حکم عقل هم نیست، بالاتر حکم فطرت در حیوانات همین هست، جبلت فطرت هستن، حیوان هم یک نیروی در درونش میگه باید از ضرر فرار بکنی، ضرر محتمل. لذا بیادبی اولاغ هم که مثال میزنن برای بیعقلی، اگر یه خطر یه جای احساس بکنه فرار میکنه از اون خطر، که انهم همر مستنفره فرت من قسوره در آیه شریفه داره. خب چطور عقل حکم میکنه به لزوم دفع ضرر محتمل؟ عقل میکنه حکم میکنه مثلا لزوم طاعت خداوند متعال، که اونایی که حق و طاعه هستن قائل هستن. یکی از چیزایی که عقل حکم میکنه بهش اینه که واجب است انسان معرفت به خداوند متعال پیدا بکنه، معرفت یعنی بره تحقیق بکنه، علم براش حاصل شه، بالاخره این عالم خدایی داره خدایی نداره، او خدا چه خصوصیتی داره، اینا رو انسان بهش لازمه، عقلش میگه باید بر این کارو بکنه. این ثبوتن هیچ محذوری درش نیست، کار به دلیلش حالا نداریم، ما هیچ معقول است که عقل ما الزام بکند ما را، یعنی یک نیروی در درون ما، ما را ملزم بکند به اینکه برو این معرفت رو تحصیل بکن. و اشکالی هم ندارد که خداوند متعال بر همین لزوم عقلی هم مؤاخذه کند انسانها را. این روز قیامت یک کسی که نرفته دنبال معرفت خداوند متعال، و اینکه عقلش حکم میکرد که برو بررسی کن ببین بالاخره این خدای جهان خدایی داره نداره، اما نرفت به حرف عقلش گوش نکرد، حالا که رفته از دنیا رفته فهمیده که خدایی هست، اون خدایی که حالا باور کرده و فهمیده و واقعا هم هست میخواد مؤاخذش بکنه، میگه تو چرا منو نشناختی؟ چرا معرفت به من پیدا نکردی؟ عقلت مگه نگفت برو؟ چرا معرفت بده؟ بلا اشکال ظاهرا میشه، یعنی این اگه نگیرم بلا اشکال لااقل احتمالش هست که بشه مؤاخذه کرد، قبحی نداشته باشه، و همین احتماله باعث میشه که باز باید عقلی تأکد پیدا بکنه، آدم احتمال میده که خدایی هست و اگر این خدا بود بتونه او رو عقابش بکنه، خب خوف عقاب پیدا میشه دیگه، لذایی خودش دائی میشه برای اینکه انسان بره دنبال معرفت.
شاید ایمان به این خدا رو بگه مثلا خواهد به این خدا
معرفت معرفت دیگه، همین خود معرفت معقول ثبوتن معقوله، این که بحث فر معقوله دلیلش کار ندارم، ما ثبوتن معقوله که عقل ما یه همچه الزامی بکنه و شارع هم بر اساس این الزام عقلی عقاب بکنه، این ثبوتاً معقول. اما وجوب شرعیش اینش یه خورده گیره، ثبوتیشا میشه خداوند متعال واجب بکند تکلیف بکند عبادش را به این که برن به اون معرفت پیدا بکنن، یعنی که همونطور که نماز خداوند بر ما واجب کرده معرفت خودش رو بر ما واجب بکنه شرعاً، که یکی از تکالیف شرعی ما وجوب معرفت به او باشه. این یه اشکالی، یه اشکالاتی توش مطرح ممکنه بشه. خب این تکلیف چجوری واصل میشه؟ اگه خدا هم چه تکلیف بکنه چجوری این تکلیف واصل میشه؟ قبل از این که معرفت برای من حاصل بشه معلوم نیست اصلا خدای وجود داره. من از کجا بفهمم اصلا خدایی هست با اون خدا به من تکلیفی کرده؟ بعد از اینم که معرفت برای من حاصل شد، فهمیدم یه خدایی هست، اون وقت شاره منو تکلیف کنه، معرفت میشه طلب الحاصل. پس قبل حصول المعرفه همچه خدا اصلا وجودش محرز نیست، چه برسه به تکلیفش. بعد حصول المعرفت هم اگر تکلیف بخواد بکنه میشه طلب الحاصل. تکلیف چه فایده داره جهلش؟ هم اصل وجودش هم صفاتش. حالا صفاتش معونش کمتره، معونش کمتره صفاتش، اونو میشه گفت، ولی اون صفاتی که نقش نداره در معقولیت تکلیف ها، غیر از اون صفات مثل حیات و اینا که باز اونا علم و حیات، اونا اصلا چیزاییست که تا انسان از آن بش نکنه تکلیف معقول اصلا نیست در مورد خدا که بخواد جعل تکلیف بکنه. حالا صفات غیر از اون صفات، غیر از اون صفات مثل رحیمیت و رحمانیت و امثال اینها، خب اونا رو میشه گفت اونا دخیل نیست، اونا رو معقوله که قابل وصوله. اما اصل وجود خداوند متعال و بعضی از صفاتش که اینا تا اون صفات نباشه اصلا جعل و تکلیف معنا نداره، اینا این شبهه توش مطرح میشه. اونم مراتب بالاترش هم مشکل نداره، اصلش گیر پیدا میکنه. این اشکال به نظر میرسه قابل جوابه. توضیحش اینه که ما در وصول تکلیف لازم نیست تکلیفی که شارع جعل میکنه به نحو قطعی حتما به ما واصل بشه. برای معقولیت تکلیف کافی است که اون تکلیف به نحوی به ما واصل بشود که برای ما باعثیت و داعویت ایجاد بکنه. همین مقدار وصول تکلیف رو از لغویت خارجش میکنه، میشه شارع اون تکلیف رو جلب بکنه. و اینجا وصول احتمالی تکلیف کافیه. این همین که ما احتمال بدیم یه تکلیفی شارع داره، یعنی یه خدایی هست و اون خدا ما رو تکلیف کرده، همین احتمالش کافیه برای دعویت. چرا احتمالش کافیه؟ به خاطر اینکه در بحث اصول دو تا مبنای عمده ما داریم دیگه، یه مبنای حق و تائی هستن و اونا که میگن احتمال تکلیف منجزه، که ما هم همین مبنا رو اختیار کردیم که احتمال تکلیف رو منجز میدانیم. یه مبنایی هم مبنای کسانی هستن که قبح قابلا بیانی هستن، مثل مرحوم آقای خویی مشهور همینطور هستن. رو مسلکی که میگه احتمال تکلیف منجزه که خب روشنه اینجا دیگه احتمال تکلیف هست منجزم، اصلی براعت هم که نداریم اینجا، براعت شرعی که نداریم که اینجا، چون اصل وجود خدا مشکوکه، خدا که مشکوکه براعتش هم مشکوکه، علاوه بر این که شبه قبل از فحص براعتش جاری نمیشه. اصل براعت نداریم، احتمال تکلیف جایی که اصل براعت نداریم منجزه، پس این احتمال خودش منجزه، یعنی دعویت ایجاد میکنه برای ما. رو مسلک کسانی هم که قبه قابلا بیانی هستن، اونا هم میگن احتمال تکلیف اینجا منجزه، چون شبه قبل الفحصه، اونا هم در شبه قبل الفحص میگن احتمال منجزه، بعد الفحص میگن عقل حکم میکنه به قبه قابلا. پس خود این احتمال وجوب شرعی میشه منجز، چه مسلک ما مسلک قبه قابلا بیان باشه چه نباشه. خب وقتی این احتمال منجز شد دعویت ایجاد میکنه، بنابراین خدا ممکنه ثبوتاً معقول است که معرفت به خودش رو بر ما واجب بکنه، وجوباً شرعیاً که ایجاب صلات و صوم. و برای ایصال این تکلیف به عباد اکتفا بکنه به همین ایصال وصول احتمالی. نمیده خودش دعویت میاره دیگه. بنابراین ثبوتاً معقول است وجوب معرفت عقلاً بلا شبهتن و شرعاً هم احتمال وجوبش رو ثبوتاً ما میدیم. معقول است که شارع مقدس معرفت خودش را واجب بکند بر ما وجوباً شرعیاً، و بعد هم قهرن میتونه مؤاخذه بکنه که چرا تکلیف من رو مخالفت کردی. بله شناخت، شناخت فطری، اما حالا علم که بالفعل موجود نیست، فطرتی که هست فطرت خداجویی است. کسی نگفته که انسان، هر انسانی که متولد میشه عالم به وجود خداست، که نیست. گفتن خداجویی در فطرت انسان، نه یعنی خدا انسانها فطرتن دنبال پیدا کردن خدا هست فطرتن، نه اینکه انسانها وقتی به دنیا میان عالم به وجود خداست، که اینجوری. بله چرا نمیشه طلب کرد؟ شما شک داری زید تو خانه هست یا نی، میری در رو باز میکنی هست یا نیست. چی میگه نمیشه طلب کرد؟ همه مجهولایی که ما تو احکام شرعی ما میریم فحص میکنیم مجهول مطلقه دیگه، نمیدونیم که.
مجهول مطلق نیست.
چرا مجهول؟
اگه مجهول مطلق
باشه، بابا من نمیدونم زیدی تو خونه هست یا نه، اصل وجودش رو شک دارم، خب میرم فحص میکنم نم هست یا نیست. یعنی چه مجهول مطلق؟ یعنی چه مجهول مطلق؟ وجود خدا علیه بالله مثل وجود زید که مثال زدم و مشکوک کردیم، ما نمیدونیم توی این عالم خدای هست یا نیست.
از مبانی مطلقی
آخه شما یه عبارتی میارید که معلوم نیست منظور چیه، اون مجهول مطلقی که اونا میگن چیه. چیزی که من احتمال وجودشو میدم، اینه نمیشه من این احتمال رو پیگیری کنم خودم به تکلیفم روشن کنم، یا قطع پیدا کنم به وجودش، قطع پیدا کنم به عدمش، یا در شک بمونم، نمیشه. آی بل وجدان میشه اگه فلاسفه اینو میگن بی خود گفتن، اگه اینو میگن که من فکر نمیکنم اینو بگم، اینو نمیگن که واضحه. نه بابا علم نمیخواد داشته باشین. بابا میگم یه آدمی که تازه پدر مادر بچه‌ای که تازه متولد شده، پدر مادرش هم هیچ چی در مورد خدا تا حالا بهش صحبت نکردن، این ازش بپرسی این عالم خدایی داره یا نه، باید با عقلش یک تلاش فکری بکنه تا به این سوال جواب بده. بله ممکنه فکر کنه بگه بله خب نمیشه بالاخره این عالم بدون خالق باشه، پس که خالقی داره، علم براش حاصل بشه. ولی اینکه شما میگید همه انسان‌ها بالفعل عالم هستن، اینه کی گفته آخه اینجوری نیست. خب نیست یعنی الان جاهله. سوال اینه که این آدمی که جاهله به وجود خداست، آیا واجب است از جهل بیرون بیا یا واجب نیست؟ میگیم وجوب عقلی که اشکال نداره داشته باشه. سلوک در شناخت دیگه یعنی چی؟ اینا چی بفرمایید؟ ما کار به اون ندارم، من که منکر اون حرفا نیستم که معرفت ذو مراتب، انسانی که معرفت به خدا داره ممکنه تکلیف داشته باشه که معرفتشو بیشتر کنه، حالا تکلیف وجوبی یا استحبابی، ما بحث سر اون نداریم. ما الان اصل معرفت داریم صحبت میکنیم، میگیم اصل معرفت پیدا کردن به خدا که خدایی هست، خود همین که تصدیق به این که خدایی هست، این میتونه وجوب داشته باشه یا نه؟ گفتیم عقلا میتونه وجوب داشته باشه، یعنی الزام عقلی داشته باشه، شرعا هم میتونه وجوب داشته باشه. پس عمده این است که ما ادله را اثباتا بررسی کنیم، دلیلی بر لزوم عقلی یا وجوب شرعی داریم یا نداریم. این انشالله ادامهش هفته آینده شنبه انشاءالله. و صلی الله علی محمد.
دلیلتون بر وجوب شبیش بحث احتمال شد،
فصول احتماله میگیم کافی.
خب الان که ما اینجاییم احتمال داره زلزله بیاد یا نه؟
بله.
خب چرا هیچ کس فرار نمی کنه؟
چون احتمالش موهونه اولا.
همینجا هم تو بحث